خیلی از کسب و کارها رو مخصوصا هنرمندان رو اذیت میکنه. و حالا صحبتهایشون راجع به صندوق اعتباری هنرمندان رو هم شنیدید که امیدواریم هرچه زودتر این مشکلات حل بشه. برمیگردیم داخل استودیو و با سعید هاشمزاده بحث رو ادامه میدیم. سعید، دوست داشتم راجع به همین بحث حالا توقف پروژه های فیلم برداری یا ادامه دادنشون و اینها نظر تو رو هم بدونم که فکر میکنی تصمیم درست چیه؟
والا اول اینکه به نظرم برای فهم تصمیم درست باید سری به تاریخ زد، یعنی خیلی باید عقب برگشت، چون زمانی که کرونا در واقع اپیدمی شروع شد و در واقع گرفتاری های مربوط به اون، خب من خودم مدرس تئاترم، بسیاری از درس ها به صورت حضوری باید انجام بپذیره، اما بحث برای ما و سوال برای ما این بودش که چه در تئاتر چه در سینما به چه قیمتی باید کار کنیم و اصلا هدف کار کردن ما چیه، آیا باید کاری بکنیم یا نکنیم، باید توقف بدیم یا نه توقف نباید بکنیم. اینا سوالات ما بود و این باعث شد که سری به تاریخ بزنیم که برای ما حداقل یک الگویی رو بتراشه، یه چیزی رو به ما بگه. واقعیت امر اینه که نمیدونم چقدر حوصله بحث میگنجه که من برگردم گذشته رو شرح بدم که به نظر امروزم برسم، نمیدونم اینو تو بهم بگو.
نه وارد شو،
ولی
من هر جا نیاز بود میگم یکم سرعت بدیم.
آره، ما چه قبل از میلاد مسیح، چه در قرن 13 هم آغاز طلایه های رنسانس، چه در اوایل قرن 20 هم، ما 3-4 نمونه بارز اپیدمی داریم، از تا اون گرفته تا آنفولانزا، و اینها در واقع میشه گفت اگه بخوایم توصیفش کنیم یا تشبیهش کنیم این شکلی میشه که کمر جامعه رو شکست، یعنی به لحاظ اقتصادی چه برسه به لحاظ فرهنگی، و بیش از 50 میلیون تخمین زدن که در قرن 13 هم ما کشته داشتیم در اروپا. اما وقتی جالبه به تاریخ هنر نگاه میکنیم میبینیم که هنر از کار نایستاده، هنر تولید شده و بزرگترین معماران و نقاشان دوره رنسانس مثل جوتو از همین دوره برمیخیزن و کار میکنن. توی اوایل قرن بیستم هم همینه، وقتی اصلا تاریخ 1918 رو در اسپانیا نگاه میکنیم میبینیم نقاشان دارن به کارشون ادامه میدن، فیلم سازن دارن فیلم میسازن. من فکر میکنم دو تا گرایش وجود داره، دو جواب وجود داره. اگر هدف ما هنر هست، هنر تحت هر شرایطی به زیست خودش ادامه میده، به خصوص برای هنرمند. هنرمند نمیتونه بگذره، هنرمند مدیوم خودش رو در زمانه خودش پیدا میکنه. من اگه فیلمسازی باشم که میبینم کار جمعی نمیتونم بکنم، مدیوم دیگه رو برای خودم میآفرینم، اختراع میکنم تا زمانی برسه که بتونم کار جمعی بکنم. در واقع هنرمند میاد برای خودش اکتشافاتی انجام میده که همین اکتشافات موجب شده که تعالی خیلی از سبکا و شیوا در طول تاریخ هنر رو ببینیم، با اینکه محدودیت وجود داشته. این دیدگاه من نسبت به هنرمنده. اما اگه بخوایم سینما رو صنعت بدونیم، یعنی این رو دنبال کنیم که یه چرخه اقتصادی باید وجود داشته باشه و اگه اون چرخه بیسته در واقع خیلی ها متضرر میشن، اهم از کمپانی ها، اهم از نهاد ها، اهم از تاجران، سرمایه گذاران و غیره، و پولشون میخوابه و نمیچرخه، مثل خیلی از فیلمسازهای ما که فیلم ساختن ولی اکران نمی کنن. ماجرا از این قرار میشه که به نظرم یک وجه رو ما فراموش میکنیم، اونم وجهیه که توی فلسفه هنر هست. ما چرا فیلم میسازیم؟ ما فیلم میسازیم در سطحی ترین حالت ممکن که سرگرم کنیم کی رو، انسان رو. قرار سرگرم شیم، قرار احساساتی میونه ما رد و بدل شه با اون پرده نقره‌ای. اگر قراره که پشت اون فیلم خیلی ها در واقع بیمار بشن و خیلی ها فوت کنن توی این دوره وقتی فیلم ها ساخته میشن، ما پس به چه هدفی داشتیم فیلم میساختیم؟ منظورم اینه که مگه هدف انسان نیست؟ پس چرا با صنعتی کردن این، مثل خود حرف آقای اقباشاوی که گفت مثل کارخونه نفت، وقتی اینجوری به هنر نگاه کنیم، خب به نظرم یه ذره فلسفهش رو فراموش کردیم، همچنان که به نظرم فراموش کردیم. من خیلی از همکارام میرن سر فیلم برداری و دارن فیلم برداری میکنن، چه برای خود صدا و سیما میسازن، چه برای سرمایه گذاری که میخوان فیلمشون رو توی جشنواره فجری که معلوم هست معلوم نیست برگزار بشه یا نه پخش کنه و قرار فیلمو برسونن، اصلا اونم با چه فشردگی کاملا غیر معمول نسبت به حالت عادی. مثلا من گزارشاتی دارم که فیلم هایی که 90 روزه مثلا باید تموم بشه، اینها میخوان 40 روزه تمومش کنن. خب این اصلا یه ذره عجیب غریب تر میکنه ماجرا، و این همش فشار اقتصادیه، فشار سرمایه گذاره. و من پرسشم اینه، اگر این شکلی داریم نگاه میکنیم، پس برای چی داریم فیلم میسازیم؟ مگه ما واسه انسان فیلم نمیسازیم؟ واسه آدم ها داریم فیلم میسازیم، ولی آدم ها رو داریم نابود میکنیم. بسیاری از بچه ها مبتلا شدن از همکاران من و کارشون رو از دست دادن، این یعنی به لحاظ اقتصادی هم متضرر شدن. من میخوام بگم که این دو دید باید ببینیم که از کدومش میخوایم، در واقع کدومش رو میخوایم آسیب شناسی کنیم. هنرمندی که میخواد سینمای مستقل خودش رو پیدا کنه، تو این دوره هم فیلم بسازه، همچنان که بسیاری از سینماگران مستقل زیرزمین این کار کردن، میدیوم خاص خودشون رو انتخاب کردن، ویدیو آرت تولید کردن و خیلی کارهای دیگه انجام دادن که به نظرم تاریخ سالهای بعد بهشون میپردازه، مطمئنن اینطور خواهد بود و تاریخ به اونا هم به نظرم میپردازه، به اونایی میپردازه که حالا سینما دارن سنتی میبینن و جون انسانها رو به خطر میندازن. از سمتی من صحبتهای آقای قشاوی میشنیدم، میگم که خب ما قرار رزق و روزیمون از کجا به دست بیاریم؟
من مثلا الان همین
آره،
میگم که اون کسایی هم که میان، حالا خدایی نکرده یا مریض میشن یا جونشون از دست میزنه، که کسی به اجبار نمیاره.
بله.
خودشون به خاطر گذران زندگی دارن،
خودشون به خاطر گذران زندگی میان. واقعیت امر اینه که من اطمینان دارم شرکت های بیمه ما یا صندوق های اعتباری ما میتونم به راحتی یک سال چیه تا 5 سال هنرمندان رو ساپورت مالی بکنن. من مطمئنم که میتونن این کار رو بکنن. یکی از دوستان ما که در صندوق اعتباری کار میکرد، من گفتگوی میکردم باهاش که آیا مثلا شرایط به 30,000 هنرمند هنوز مساعد نشده که مثلا به این تعداد بتونن وامی بدن که یک سال اون شخص بتونه خودش رو در واقع یک سال کار نکنه و یک گوشه بشینه و در واقع بعدن بتونه اون وام رو جبران کنه. چرا چنین چیزهایی هست؟ میشه اتفاق بیفته، اما به نظر من ما وقتی سراغ این چیزها میریم که شرایط حاد شده، یعنی مثل همین الان فریادهای آقای اقباشاوی و اعتراضاشو من میشنوم، پرسشم اینه چرا 6 سال پیش سراغ این صندوق اعتباری نرفتن که سر صداش بود. من خودم عضویت خانه سینما دارم، متوجه شده بودم از 5 سال پیش با این اطلاعات ناقص و درک و فهم ناقص خودم که این بیمه قرار نیست بیمه عجب غریب باشه، این صندوق قرار نیست کاری رو انجام بده، واضح بود. چرا همون موقع اعتراض نکردم؟ باید شرایط حاد میشد که اعتراض کنم. ما یه مقدار بحثمون اینه که یعنی مسئلهمون اینه که اشتباهمون اینه که وقتی شرایط حاد میشه دنبال ماجراها میریم، دنبال اتفاقات میریم.
طلب. و بعدم که اون دوره بحرانی پشت سر گذاشته میشم دوباره فراموش میشه، یعنی همین صندوق هم من فکر میکنم حالا
فراموش میشه
چند ماه بعد یک سال بعد جمع بشه دوباره.
خیلی واضح من رفتم از همین بیمه تکمیلی های خانه سینما استفاده کردم یکی دو جا و دیدم اصلا در برابر بیمه های دیگه وقتی قیاس میکنم و میتونم به صورت شخصی اون رو بپردازم و اونها به من در واقع امکاناتی بدن اصلا نمیارزه، اصلا در واقع برای من قرار نیست ایجاد رفاه کنه، امنیت ذهنی و مالی قرار نیست برای من بیاره، پس چرا باید این کار بکنم؟ همون موقع هم خیلی از افرادی که توی خانه سینما با بنده همکار بودن این رو میدونستن، اصلا رؤسای اصناف بودن، باهاشون گپ میزدیم، گفتگو میکردیم راجع به این، اینو میدونستن. اون موقع چرا اعتراضی نبود؟ حتی با کرونا به وجود میومد اون موقع چون فشاری نبوده مسئله هم ایجاد نمیشده. مجرد اینه اگه مسئله ما صنفیه از همون بی بسم الله ایجاد اصناف باید به فکر اینجور چیزها هم باشیم. اگر مسئله مون این نیست باید یه صنفی باشه و بیایم و دور هم خوش باشیم و یه خانه سینمای سوبسیدای باشه و برو بیاد، نه این دیگه شکل نمیگیره، واقعیت حاد میشه مسئله و این اتفاقات میفته و این تو خانه تئاتر هم هست.
حالا چون جان توی تئاتر هم میدونم که خیلی حالا حضورت پررنگه، بعض تئاتر فکر می‌کنم از سین، حالا ما خیلی چون راجع به تئاتر برنامه صحبت می‌کنیم طبیعتاً، ولی الان چون بحثش پیش اومد وضع تئاتر گویا خیلی بدتر از سینماست، درسته؟
بله بله بله، چون سینما درسته که کار گروهی درش انجام میشه اما این کار میتونه سی روزه جمع بشه و تموم شه و خروجی بده، اما کار تئاتر کمترین حدش فقط 30 روز تمرینش رو میطلبه و باید به صورت در واقع چشم در چشم و به صورت فیزیکال روبروی تماشاگر قرار بگیره
هر روز،
هر روز ممکنه 30 روز ممکنه 60 روز و خب این شرایط حادتر میکنه. من تو همین دوره رفتم و کار دیدم، خیلی فضا عجیب غریب بود، خیلی در واقع ترس وجود داشت در بازیگرا، در تماشاگرا و میتونم بگم که
الان هم که جدیدن میگن داد نزنید، با صدای بلند حرف نزنید، آواز نخونید.
ببین این چیزها که شوخیه، خب میخوام بگم که توی تئاتر هم یه چند دستگی وجود داشت، این که افراد حرفه‌ای وقتی کرونا اومد خودشون کارشون رو تعطیل کردن و کار نکردن، چند ماه بعد همه رو دعوت کردم برید کار ببینید، بیایید کار ما رو ببینید. ببینید این همون وضعیتی که بهتون میگم وقتی شرایط حاد میشه ما تازه خبردار میشیم، یعنی با فکر نمیریم جلو، با کارشناسی جلو نمیریم. الان هم که در واقع تک تک سالن ها داره ورشکست میشن، چند تا سالن به زور خودشون رو نگه داشتن، چند تا سالن جابجا شدن و بزرگترین سالنی که میشه گفت از دست دادیم سالن مستقل بود و به نظرم تلخ بود خیلی از دست دادنش، ولی خب کاریش نمیشد کرد. فکر این شرایط ها در هیچ کدوم از برنامه‌ریزی های چه سالن ها چه نهاد های ما چه اصناف ما اصلا وجود نداشت، در صورتی که اونور دنیا وجود داره، اونور دنیا سریعا براش اقدام میشه، اونور دنیا پشتوانه وجود داره که وقتی یکی از دوستان در یک کمپانی کشور دوردستی و به بنده گزارش رسون که چقدر پشتیبانی داره میشه ازشون، توی کمپانی یک کشور درجه 3 تئاتری بود، من واقعا حیرت کردم و این نشون میده که یه برنامه‌ریزی وجود داره و پیش بینی میشه چنین شرایط حادی و به خاطر همینه که هنر در اون سر دنیا همچنان جریان داره در وضعیت‌های حاد خودش، همچنان که توی تاریخ هنر ما نگاه میکنیم، چه تاریخ هنر مدرن چه قرن‌ها پیش، و فکر میکنم این یه مسئله بنیادیه که ما تا شرایط حاد برام به وجود نیاد سراغ هیچی نمیشه.
آره و ربطی هم این خیلی به حوزه فرهنگ نداره، این خدا رو شکر در همه سطوح و در همه زمینه ها
بله میگم
همین نگاه متاسفانه دقیقه 90 و البته 90 و چندی دیگه، چون از 90 هم خیلی وقتا رد آره. میشه تو وقت اضافه ثانیه آخری.
بله
خب بیاین یکم فضا رو عوض کنیم،
بله،
راجع به
حالا فضا تلخ شد، فیلم هایی
که فضا متاسفانه تلخ هست، آره. یعنی ما هر کاری هم بخوایم بکنیم، آره. هر چقدر بخندیم و بخوایم تغییرش بدیم متاسفانه در از تلخیش کم نمیکنه. میخوام بیام یکم راجع به حالا فیلم هایی که به نمایش در اومد، حالا تو سینماها که خیلی آنچنان رونقی نداشت، یکی دو تا فیلمی که روشون حساب شده بود که فروش خوبی خواهند داشت اونها رو موفق نبودن، و فیلم شنای پروانه که خیلی ها امید داشتن پرفروش بشه بعد از یک هفته ترجیح داد که ادامه اکرانش رو به بعد موکول بکنه. فیلم های مختلفی اومد در سامانه های وی او دی، کدوم ها رو دیدی اصلا؟ وضعیت کلا فیلم هایی که تا الان دیدی چجوریه؟ خیلی
من از خروج که اولین فیلم بود که اومد تو این سامانه های وی او دی تا همین فیلم هایی مثل لاتیان و
روزهای نارنجی
موزهی و در واقع زنان فرشتند دو دیدم. همه اینها رو وقتی گذاشتم، بعضی ها رو با صداشون دیدم.
این از فواید کرونا هاشو شد تو حالت عادی نمیدیدی.
آره خب یه خورده وی او دی ها کار رو راحت تر کردن، اما چند تا نکته وجود داره. بحثم بود با خود آقای طالبی بیرونه استودیو که فکر میکنم داریم یه خورده به پایان ایده ها نزدیک میشیم، یعنی این که فیلم سازان کمی وجود دارن که ما رو غافلگیر بکنن. من که غافلگیر نشدم، یعنی با دیدن بی‌حسی موزهی واقعا ناامید شدم، با دیدن زنها فرشتن که از قبلش هم میدونستم ناامید میشم ناامیدتر شدم، و خروج هم بسیار من رو ناامید کرد و نمیدونم چه اتفاقی داره میفته تو سینمای ما. فقط میدونم که سینماگرای ما تو دید اول خیلی تکنیک زده شدن، چون تکنولوژی در دسترس قرار گرفته و یک امر اکتسابی است که یادگیری میخواد. خیلی سینما ما تکنیکش پیشرفت کرده. شما فیلم برداری لاتیان رو ببینید، فیلم برداری بسیار عالیه، اما ما با فیلم طرف نیستیم. من خب خیلی سریال نمیدیدم، خودتم فکر کنم میدونستی فیلم دوره سریال دیدم و متوجه شدم از چه چیزی غافل بودم. بسیاری از سریال هایی که میبینم هر قسمتشون یک فیلم سینمایی هستن. خودت بهتر از من میدونی، سریال بینتر از من هستی، در سریال اون برای آبی رو دارم میگم. و ماجرا از این قراره که اونها مدیوم های در هم تنیده ای رو دارن، فقط به تکنیک فیلم برداری اکتفا نکردن، یعنی داستان دارن، داستانگویی میکنن، شخصیت پردازی میکنن و تکنیک های اون رو خوب میدونن، بسیار خوب میتونن احساساتی کنن مخاطبشون رو، درگیر کنن مخاطبشون رو، و بعد در کارگردانی میتونن دکوپاش های بسیار دقیق و شگفت انگیزی از برای هر نوع افکتی که میخوان، منظور افکت غافلگیری، تعلیق یا معماگونه‌ای که ایجاد میخوان بکنن، انتخاب میکنن و درست اون رو انجام میدن. طراحی صحنه بی‌نظیر دارن، به هر تاریخی که میخوان میتونن سفر کنن، و بعد بازیگری های عجیب و غریبی که از در واقع شخصیت پردازی بیرون میاد. اینا چیزایی که ما ازش غافلیم، یعنی مجموع این مدیومای در هم تنیده که یک فیلم رو میسازه به نظرم چیزی که ما نمیبینیم الان تو فیلم ها اغلب یک عنصر شاخص توشون هست، اونم عناصر تکنیکیه که ما رو دیگه با دیدن فیلم های اونوری شگفت زده نمیکنه، بلکه فقط میتونیم اینو بگیم که آها ما تو این تکنیک استاندارد شدیم، تونستیم یک خروجی استاندارد.
اینو ریشش رو تو چی میدونی به نظرت؟ یعنی فیلم سازای ما، حالا خب چون یه سری از این فیلم سازایی هم که گفتی و فیلماشون رو مثلا زدی، فیلم سازایی جوونی هم، تازه همین فیلم لاتیان یک فیلم اولیه. این رو ناشی از چی میدونی؟ یعنی یه جور قفلت از خود روایت و متن و این هاست و صرفا تکیه کردن روی خود تکنیکه، یا نه اصلا فکر میکنه که صرف این که حالا یک فیلمی که فقط یک قاب بندی زیبایی داره، فیلم برداری خوبی داره، یا همون اون یه نکته مثبته که میگی، چون ما هر فیلم میبینیم میگیم اینش خوب بود، تموم میشه دیگه، حرفی نداریم بزنیم. اینو میگم ریشهشو تو چی میدونی به نظرت؟
بذار برگردم صحبت یکی از اساتید منتقد رو بگم. یادمه که شهرام مکری در یه گفته گویی گفته بود که من به جای کتاب خوندن توی تاکسی هم نقل مضمون میکنم، البته تو تاکسی هم فیلم میبینم با لپتاپم وقتی دارم از یه جایی میرم به جایی دیگه. و آقای فراستی به عنوان استاد بنده یه جایی گفته بودن که خب به خاطر همینه که فیلمات درش زندگی وجود نداره، چون داری از روی فیلم فیلم میسازی. با اینکه حالا یه جای دیگه حرف خدای فراستی برگشت از فیلم های مکری تعریف کرد و اینها، اینو فقط به عنوان نمونه زدم، مثال زدم که بگم فیلمسازهای ما خیلی با دیدن فیلم ها فیلم میسازن، در صورتی که وقتی شما میخوای
اصلا اون تجربه خودش نیست، تجربه
زیستی که گفتید ختم کلام من بود، میخواستم یه ذره از قبل تر شروع کنم. میخوام بگم از اونجا که هنر رو میخوایم ما شروع کنیم، من خودم هم در مقطع هنرستان هم در مقطع دانشگاه وقتی درس میدم، پرسش نخستم از هنرجو یا دانشجوی هنر اینه که چرا اومدی، چه حرفی، چه نگره ای تو زیستت هست و تجربهش کردی یا دوست داری تجربهش کنی یا در موردش پرسشگری داری که اومدی هنر و میخوای نشونش بدی، میخوای روایتش کنی، چه چیزی داری که اینجایی یا چیزی میخوای بری دنبالش که تو رو کنجکاف کرده، کدومشه؟ اگر نیست باید پیداش کنه، اگر پیداش نکرد باید نباید کار هنری تولید کنه، باید صنعتگری کنه در واقع به اصطلاح معمول. ماجرا اینه که
صرفا فیلم سازانی که بهشون میگیم تکنسیان،
بله تکنسیانی کنه. ماجرا اینه که الان ما تکنسیان زیاد داریم، تکنسیان های خوب هم داریم، خیلی خوب کار میکنن، ولی تو واقعیت همینه که از دهه اصلا هر چقدر دهه به دهه فاصله میگیریم، نگرش تو فیلمسازای ما دیده نمیشه. اگه میتونیم در مورد فیلمای 10 تا فیلم اول حاتم کیا یک طرز فکری رو بیان کنیم، همینجا شرحش بدیم و راجع بهش گفتگو کنیم که از همون نگاه پرسشگر حاتم کیا میاد، توی دو سه تا فیلم اخیرش دیگه چنین چیزی وجود نداره. حاتم کیا تکنسیان، حاتم کیا تبدیل شده به کسی که خودش رو داره تکرار میکنه، کارهاش قابل پیش بینی شده ولی تکنیک رو خیلی خوب میشناسه و تکنسیان خوبی شده. حاتم کیا فراموش کرده نگرش های خودش، یا نگرشی رو ورق نزده که برسه به در واقع ایده های جدیدی درباره نگرش های قبلی خودش، چون اینطور باید باشه فیلمساز. میگم فیلمساز مؤلف همه فیلماش یک چیز رو داره میگه، اما همیشه اون رو در زمانه خودش معنی میکنه و ترجمه میکنه، همچنان که هیچکاک از همون آغاز تا آخر داشت یک چیز رو به ما میگفت. یعنی یک تمی وجود داشت در آثار هیچکاک که چه فیلمهای جنایی میساخت، چه فیلمهای دلهور آور میساخت، چه معمایی میساخت، یک چیزی رو تو حس میکردی توی هیچکاک، اینها وجود داشت ولی در زمانه خودش تغییر میکرد. اینو به عنوان مثال گفتم. حالا کارگردانان جدیدتر ما مثلا هم کارگردان لاتین اسمش شدم نمیاد، خب یا حتی فیلم رضا که من دیدم جز فیلم های هنر تجربه بود دیگه،
بله بله.
اینا کارگردان هایی هستن که ما هر قابش رو میتونیم در فیلم های گذشته در واقع بازیابی کنیم و جستجو کنیم، پیداشون کنیم، بکشیم بیرون، بگیم آه این از اینجا آورد، این از اینجا آورد، این از اینجا آورد و اون خوب اجرا کرده و اون رو خوب دیده، خوب نورپردازی کرده. اما در نهایت وقتی از فیلم فارغ میشیم با چه نگری همراهیم؟ ما شاید یکی به من خورده بگیره بگه قرار نیست ما اصلا فکر کنیم راجع به فیلم، که قرار یه چیزو حس کنیم یا در واقع گریهمون بگیره یا بخندیم یا غمگین بشیم، یه چیزی باید یه حسه برسه. من میگم در پس حس هم یه فکری هست، بعد از حس یه فکر قرار ایجاد بشه در ما. ماجرا اینه که این چیزها ایجاد نمیشه اصلا تو این فیلم ها.
یه پرانتز اینجا باز کنم، چون همین الان یاد یه خاطره مشترک خودمون دوتا افتادیم، با یه فیلمساز عزیزی گفتگو میکردیم، نمیدونم یه گفتگوی
با چند تا فیلمساز گفتگو کردیم
با آقای علی عطشانی اگر اون گفتگو یادت باشه. و این سوال که یک فیلمساز تمام فیلم ها باید یک چیز رو بگه، همین نکته ای که مطرح کردی و حالا بسته به زمان خودش، ادامه از ایشون گفتگو اصلا با همین سوال آغاز شد که این فیلم ها چه ارتباطی اصلا به هم دارن، هیچ چیزی ندارن. فکر کنم همین عبارت هم به کار بردی که نخ تسبیح اینا کجاست و اصلا ایشون چقدر اینو با قاطعیت میگه مثلا همچین قراری نباید باشه و اصلا چرا باید همچین چیزی باشه. یاد اون گفتگو و اون فضا افتادم الان خواستم یه یادی بکنم چون تجربه مشترک جفتمون بود.
ببین گاهی بعضی سوالات نباید از بعضی افراد کرد، ما اشتباه کردیم که اون سوال رو از بعضی از افراد میکنیم. من دیگه این کار نمیکنم. واقعیت اینه که هر کسی در جایگاه خودش باید باشه. الان علی عطشانی کسی که دوربین برمی‌داره فیلم می‌سازه، هر جور دلش خواست فیلم می‌سازه. من با خودم در واقع اگه به اون موقع برمیگشتم شاید هیچ وقت این کار نمی‌کردم، این سوال از اون نمی‌پرسیدم.
ببین حالا بیام ادامه بحث خودت. من یه سوالی برام اینجا پیش میاد. ببین این بحث، اون مثال جالبی زدی که اون نقل به مضمونی که راجع به شهرام مکری بود.
بله.
این که فیلمسازان جوان،
بله،
خیلی هاشون بچه های با استعدادی هن، همون بحث تکنیکیشون رو گفتیم خیلی خوب هن، و اینها فیلم ها رو بر اساس فیلم ها و نه تجربه زیستیشون میسازن. این خیلی برای من ملموسه.
بله.
ولی در کنار این ما یه عده کارگردانی داریم، حالا از ابراهیم حاتمی کیا گفتی، من میخوام کیومرث پوراحمد رو بگم، علیرضا رئیسیان رو بگم، فیلمسازان مطرح، حالا یه سری دهه 60 هن، یه سری دهه 70 هن. اینها چرا مسعود کیمیایی، حتی مسعود کیمیایی رو، اینها چرا با این فضای اینها رو هم خراب کرده و ما الان داریم میبینیم هر سال انگار نوبت یه فیلمساز قدیمیه. حالا یه عده مخالف اینن که آقا چرا به اینا حمله میشه، ولی خب واقعا میبینیم خیلی از فیلمهایی که فیلمسازان محبوب و کسایی که کارهای درخشانی داشتن در گذشته، الان وقتی فیلم میسازن خیلی دیگه اصلا فیلمه هیچ حرفی برای گفتن نداره. این فیلمسازان قدیمی چرا گرفتار این داستان شدن؟ اینها هم واقعا یعنی فقط نشستن فیلم دیدن، یعنی دیگه به هیچ چیزی کاری نداشتن؟
ببین وقتی ما به عنوان هنرمند به یک، بذار اول اینو بگم، هنرمندای مشهور هیچ کدام یک دوره هنری ندارن، چند دوره هنری دارن، یک سبک رو درش نموندن، بلکه به چند سبک رسیدن و چنگ زدن بهش. ما میتونم خیلی برات نمونه بزنم، از خود هیچکاک، از خود برگمان، از فلینی، از کوروساوا، دیگه کیو میخوای بگم، از خود لینچ. اصلا اینها هیچ وقت در یک جا در جا نزدن، در یک مسئله در جایی نزدن که توی دهه 60 میزدن همون رو توی دهه 70 پیاده کنن، همون رو توی دهه 80. یعنی بازنماییشون از یک مسئله یکسان نبود در طول زمان.
همون بروز شدن است دیگه نسبت به زمان حال.
اگه بخوام خیلی ساده باش برخورد کنیم میشه بروز شدنه، ولی مسئله اینه که من نسبت به زمان خودم اندیشه کنم، اندیشه ورزی کنم، نسبت به زمان خودم تولید هنری کنم، ببینم نسبت هنر خودم با زمان خودم چه جوریه. خب و این چه در واقع دریچه‌ای رو در من ایجاد کرده که حالا میخوام تولید هنر بکنم. واقعیت اینه که ما مثلا در سینمای کیمیایی میبینیم چاقو همون چاقوه، چاقو تغییر نکرده. منظورم متریال چاقو نیست، مفهومیه که چاقو داره ایجاد میکنه. مردونگیش همون مردونگی دهه 40 شاپوره، میدون شاپوره، میدونی چی میگم؟ در صورتی که الان باید انگار بحث متفاوت باشه. اگه قرار تم همون تم باشه که تم یعنی تمیه که شده مؤلفه مسعود کیمیایی، باید این بیاد توی زمان امروز کار کنه، در اقشار امروز کار کنه. شاید مثلا دیدن فیلم مثل سربازای جمعه هرچقدر برای من ناامید کننده بود از نظر ساخت، داشتم به خودم میگفتم که داره یه اتفاقاتی میفته، انگار داره یه پلی شکل میگیره که باز شکل نگرفت، باز برگشت دوباره توی دهه 50 و 60 خودش مسعود کیمیایی. فیلمسازها اینو از خودشون نمیپرسن، واقعیت هم فکر میکنن داشته ها کافیست در مورد مسئله خودشون. همینا من بسیاری از فیلمسازهایی که براشون ارزش قائلم رو توی خیابون میبینم. من اسخر فرهادی زیاد توی خیابون دیدم، شاید تعجب کنی، میبینم که میاد میبینه و میبینم که میاد گفته و خیلی هم چیزها نامحسوس این کار رو میکنه، ولی این کار رو میکنه. بعید میدونم آقای مسعود کیمیایی قدم بزنه توی بازار امروز، خیلی بعید میدونم. این شاید سطحی ترین وجه ممکنه یه فیلمساز باشه که بیاد این جستجو رو انجام بده. منظورم رو فکر کنم درک کنه، یعنی که بیاد با تجربه نفس در نفس بشه که بتونه حالا ازش دریافت کنه و بازخورد بگیره و بعد تولید و اثر کنه نسبت به زمان خودش، چون زمان داره تغییر میکنه. ما 2 سال پیش که اینجا نشستیم، اینجا نسبت به 2 سال پیش تغییر کرده، من و تو تغییر کردیم.